بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الهادی عشر ادوات هذه الصناعه عرفنا فی ما سبق ان الجدل یعتمد علی المسلمات والمشهورات غیر ان تحصیل ملکه هذه الصناعه ليس بالامر الهین. بحث ما در صنعت جدل بود که گفتیم این صنعت جدل به سه قسم منقسم میشه، یکی بحث قواعدش هست و یکی بحث مواضع جدل و بحث سوم بحث وسایای جدل هست، که توی قسم اول بحث قواعد جدل رو بحث میکردیم که خودش 11 تقریبا فصل داره، 10 فصلش رو بحث کردیم. و اما فصل 11 فصل 11 در خصوص ادوات این صنعت جدل هست، ابزاری که ما توی این صنعت جدل میتوانیم استخدام بکنیم. چرا؟ برای اینکه صنعت جدل یک، همین جور که از اسمش پیدا هست، صنعت هست و ملکه هست و ملکه برای انسان تحقق پیدا نمی کند مگر با ممارست و تمرین. و ما اگر بخوایم به این ملکه برسیم، منطقیون گفتن که 4 ابزار ما باید اینجا در استخدام خودمون بگیریم تا بتوانیم به این ملکه صنعت جدل بتوانیم سیطره پیدا بکنیم. حالا قبلش این که مرحوم مظفر یک بحثی رو مطرح میکنه که این صنعت جدل بحث مهارت هست، فن هست، فقط علم به این ادوات و این ابزار باعث نمیشود که انسان دارای این ملکه بشود. مانند این که شما وقتی که علم به منشار پیدا میکنید، اره، این باعث نمیشود که انسان صنعت مثلا نجاریت را دارا بشود. دانستن شیئون و توانستن شیئون آخر. اینکه به حمل اولی چیزی را دانا بشویم غیر از این هست که به حمل شایع آن شی را دارا بشویم. گرچه ما اگر بخوایم به حمل شایع این صنعت جدل برای ما محقق بشود، اول باید ادوات این صنعت را بدانیم، ابزار این صنعت را بدانیم. 4 ادوات برای این صنعت شمارش کردند. اولین از این ادوات این هست که شخص جدلی استحضار به اصناف مشهورات داشته باشد. شخص جدلی استحضار به اصناف مشهورات داشته باشد. اینکه اون مشهورات اون علم ها، مثلا کسی در مثلا در نظر بگیریم در مباحث امام شناسی مناظره میکند، تمام مشهورات خصم و مشهورات اون علم را باید دارا باشد تا بتواند مناظره بکند. اینم دقت بکنیم که صنعت جدل یک صنعت متبعض هست. یعنی ممکنه کسی در مباحث امام شناسی اهل مناظره باشد، ولی کن در مباحث سیاسی اهل مناظره نباشد. فقط مشهورات همون حیطه خاصشو باید استحضار داشته باشد. استحضار داشته باشد به اصناف مشهورات، این یک. دوم این که تفصیل بدهد بین مشهورات، هم از مشهورات مطلقه و مشهورات محدوده. مشهورات محدودهی به اون علم خاص را بین اینها تفصیل بدهد. سوم این که تمییز بدهد بین مشهورات حقیقیه و مشهورات غیر حقیقیه. تو همین ادوات اول داریم بحث میکنیم که بین مشهورات حقیقی و مشهورات غیر حقیقیه تمییز بدهد. چرا؟ برای این که در صنعت جدل فقط از مشهورات حقیقیه میتواند استفاده بکند. مشهورات ظاهریه برای صنعت خطابه بود و مشبهون بالمشهورات مختص به صنعت مغالطه بود. لذا باید اول تمییز بده بین مشهورات تا بتواند این مشهورات را استخدام بکند در صنعت جدل. و چهارم در این ادات اول اینکه استنباط بکند از این مشهورات و نقل و انتقال پیدا بکند از این مشهورات به مشهورات دیگر، حالا یا به واسطه مشابهت یا به واسطه مقابله. بحث تقابل و تشابه رو قبلا مطرح کردیم. ما به واسطه یه مشهور میتوانیم به مشهور دیگر برسیم از باب از طریق مشابهت یا از طریق تقابل که بحث میکردیم، که همون میگفتیم به طریق و اولا این گونه هست. یادتونه 10-20 روز دیگه گذشته این مباحث یکم شاید فرار شد. بنابراین ابزار اول این هست که فل جمله این شخص جدلی به همه اصناف این مشهورات علم خاصی که بخواد تو اون ساحت مناظره پیدا بکند نسبت به همه اینها استحضار داشته باشد، تمییز بده اینها رو، تفصیل بده اینها رو از هم دیگر. این یک نکته. نکته بعدی که مرحوم مظفر اینجا می‌فرمایند این هست که این ادات اول، همین ابزار اولی که خدمتون گفتیم، اینها جز لوازم شخص جدلی هست، لازمه شخص جدلی هست، نمیشود که مشهورات را ندارد. چرا؟ برای اینکه وقتی که در مجادله قرار میگیرد همین که ذره ای تأنی بکند باعث مغلوبیت آن میشود، چون تمام بحثش این هست غلبه بر خصم پیدا بکند، لذا باید سیطره کامل نسبت به مشهورات داشته باشد و ذره در کلامش سکت، انقطاع پیدا نشود. به خلاف صنعت برهان. چرا؟ برای اینکه غرض از صنعت برهان رسیدن به حقیقت است. ولو اینکه شخصی از شما سوال میکنه میتوانید بگویید من تأمل میکنم جواب میگویم، ولی کن در صنعت مناظره و صنعت جدل نمیتونید بگید من تأمل میکنم بعدش جوابو برای شما میارم. همین تأنی کافی هست برای انسان اینکه فاشل بشود، شکست خورده بشود. لذا باید سیطره کامل نسبت به اصناف مشهورات داشته باشیم. و بحث دیگه هم که در خلال بحث الان گفتیم این هست که این صنعت جدل و این ملکه یجوز ان تتبع از یک صنعت متبعز است. ممکن است کسی در مناظره مثلا با وهابیت موفق باشد، ولی کن در مباحث سیاسی موفق نباشد، در مباحث امام شناسی موفق باشد، ولی کن در مسائل دیگر موفق نباشد. بنابراین بعد مشهورات همون ساحت اون مناظره را به اونها استحضار پیدا بکنه. این از ابزار اول. و اما ابزار دوم، ابزار دوم این هست که قدرت بر تمییز بین معانی الفاظ داشته باشد. ما قبلا توی اول بحث منطق مظفر خوندیم انحاء الفاظ را. الفاظ یا مشترکه هستند یا مختصه هستند، منقوله هستند، مرتجله هستند، مترادفه، متباینه، مفهوم کلی یا متواتی و یا مشکک، و همه این انحاء الفاظ باید سیطره داشته باشد. چرا؟ برای اینکه در مناظره اون خط به واسطه الفاظ او را فریب ندهد، نزاع لفظی نشود، باید نسبت به این الفاظ سیطره کامل داشته باشد. بفهمد که آقا مفهوم متواتی چی هست، مفهوم مشکک چی هست، جایی که باید مفهوم متواتی استعمال بشود مفهوم مشکک استعمال نشود. مثلا در مباحث فلسفی قائل هستند که ماهیت مشکک نیست، تشکیک پذیر نیست. حالا کسی بیاد به شما هستن توی بحث ماهیات بحث تشکیک را مطرح بکنه، خب این باید بفهمه این مفهوم مشکک یا مفهوم متواتی هست. یا این که مثلا به واسطه اشتراک لفظی و اشتراک معنوی انسان دچار مغالطه نشود در صنعت جدل، دقیقا فرق بگذارد بین اشتراک لفظی و اشتراک معنوی. متاسفانه در اول مباحث منطق اشتراک معنوی رو مطرح نکرد مرحوم مظفر، گفت لفظ یا مختص یا مشترک، اون مشترک هم که معنا کرد مشترک لفظی بود، مشترک معنوی را مطرح نکرد. فکر میکنم ما اینها رو مطرح کردیم، اول منطقی اونجا تدریس میکردیم اینها رو مطرح کردیم. علاوه بر این که اشتراک لفظی و اشتراک معنوی خود به حمل شایع مشترک لفظی است، خوب دقت بکنید، اشتراک لفظی و اشتراک معنوی خود به حمل شایع مشترک لفظی است، یعنی ما یه اشتراک لفظی و معنوی در ادبیات داریم، یک اشتراک لفظی و معنوی در مباحث عقلی داریم و این دوتا با هم اشتراک لفظی دارند. اینو دقت بکنین، بارها حضرت آیه هستند آیه جوادی آمولی در تفسیر درس اسفارشون به این نکته اشاره میکردن، مسئله بسیار مهمی هم هست. گاهن میگن آقا این لفظ اشتراک لفظی است، خب این اشتراک لفظی ادبی یا اشتراک لفظی عقلی، خود این اشتراک لفظی به حمل شایع مشترک لفظی، خب هر چیزی به حمل اولی که خودش هست مشترک لفظی، مشترک لفظی است، ولی بحث اینه که خودش به حمل شایع ای مصداقه، یعنی مصداق خود این اشتراک لفظی هم مشترک لفظی هست یا نیست. حالا بحث اینه که خود اشتراک لفظی هم به حمل شایع مشترک لفظی است، اینو دقت بفرمایید. اشتراک لفظی و اشتراک معنوی که در ادبیات مطرح می شود حول محور وضعه، و اشتراک لفظی و اشتراک معنوی که در مباحث عقلی مطرح می شود حول محور معنا هست. به این بیان که اگر ما در مباحث ادبیات قائل به وحدت وضع باشیم برای دو کلمه، بین میگن اشتراک لفظی، اشتراک معنوی ببخشید، وحدت وضع داشته باشید، یعنی واضع در یک مرتبه یک وضع را صورت ببخشد و این شامل دو تا لفظ بشه، بین میگن اشتراک لفظی. به خلاف اینکه اگر تعدد وضع باشد، یعنی ما کاری اصلا به معنا نداریم که این هم این معنا با هم مشترک هست یا نیست، تمام منات روی وحدت وضع و تعدد وضع، که اگر وحدت وضع باشد بهش میگن اشتراک معنوی، واضح یک بار وضع کرده این لفظ را برای این معنا، حالا اون معنا خودش متعدده، این میشه اشتراک معنوی. ولیکن اگر به ازای هر چیزی گرفته یک وضع کرده، گرچه این وضع با هم مشترک باشن، به این میگن مشترک لفظی، تعدد وضع میشود مشترک لفظ، به خلاف بحثای عقلی که ما اصلا کاری به وحدت وضع و تعدد وضع نداریم، بحث روی وحدت معنا و تعدد معنا هست، که اگر وحدت معنا داشته باشیم میشود اشتراک معنوی، و اگر تعدد معنا داشته باشیم میشود اشتراک لفظ. فثبت بین اشتراک لفظی ادبی و اشتراک لفظی عقلی نسبت عموم خصوص من وجه، یعنی ممکنه چیزی اشتراک لفظی ادبی باشد ولی کن اشتراک لفظی عقلی نباشد. اشتراک لفظی ادبی باشد یعنی چی؟ یعنی تعدد وضع داشته باشد. حالا مثال میزنم، اشتراک لفظی داشته باشد ولیکن اشتراک معنوی عقلی باشد، مانند این که اسمی که برای اعلام ما وضع میکنیم، مثلا میگیم هازا علیون هازا علیون، دو تا وحدت وضع داریم، وضع در هر کدوم از این وضع یک وضع خاصی رو برای این علم، یک وضع خاصی رو برای علم دیگر قرار داده، این دوتا با هم میشون چی؟ اشتراک داره. میگم آقا این علی با این علی اشتراک لفظی ادبی است، ولی که از جهت معنوی، از جهت عقلی با هم اشتراک معنوی دارند. پس ممکنه چیزی اشتراک لفظی ادبی باشد، یعنی تعدد وضع داشته باشی، ولی که وحدت معنا باشد، یا اینکه برعکس. بله در نوعی،
بله در حقیقت در
ممتاز هستن.
یعنی
مابل اشتراک اگر لحاظ بکنیم وقت چه معنی؟ نه، معنای علی با معنای علی آیا وحدت دارد یا ندارد؟ نه اصلا کاری به معنا کاری نداشته باشه، یک علی یک جا داشته باشیم، یک علی هم یک جا. از جهت معنوی اینها با هم اتحاد دارن یا ندارن، این میشه اشتراک معنوی عقلی. ولی ممکنه که همینجا چی داشته باشیم؟ تعدد وضع داشته باشیم. نه کاری به مصداق ندارن، اینو الان توضیح میدیم. معنا وضع و موضوع له داریم، موضوع اون له دوباره غیر از مصداقه. دقت می‌فرمایید؟ حالا این یکم بیشتر توضیح میدم. پس ممکن است که دو تا موضوع اون له، دو تا معنا با هم چی داشته باشن؟ تطابق داشته باشن. میشود اشتراک معنوی عقلی. ولی کم واضح برای هر کدوم از اینها وضع جداگانه تعلق داده. میشه اشتراک لفظی ادبی. برعکسش هم هست. ممکن است که وضع یک وضع ایجاد کرده باشد، جعل کرده باشد، بشود اشتراک معنوی عددی. ولی کن از جهت معنایی اینها با هم فاروقیت دارند، بشود اشتراک لفظی عقلی. مثال بزنیم، مثل این که وضع لفظ وجود را برای همه اشیاء جعل کرده. بله؟ هازا وجودن، هازا وجودن، هازا وجودن. خب این وجود برای همه اینها می شود اشتراک معنوی ادبی، چون یه وحدت وضع بیشتر نداریم. همه اشیا رو به نحو عام در نظر گرفته، موضوع اون له عامه. یک وضع عام هم برای این چه کار کرده؟ جعل کرده. این می شود چی؟ اشتراک معنوی ادبی. ولی که در مسلک عرفان، تو عرفان قائل هستن که بین وجود باری تعالی و وجود ممکنات اشتراک لفظی است. یعنی از جهت معنایی اینها با هم فرق میکنن، اونم در مسلک عرفان نه در مسلک فلسفه. چون تو فلسفه هم قائل هستن که وجود برای همه به نحو اشتراک معنوی هست، یعنی هم اشتراک معنوی ادبی است و هم اشتراک معنوی عقلی. ولی تو عرفان نه، واضح یک وضع کرده وجود را هم برای واجب الوجود هم برای ممکن الوجود. اینجا وحدت وضع داریم، رضا میشود اشتراک معنوی ادبی. ولی کن خود عارف میگه آقا وجودی که برای ذات باری تعالی استعمال میشود غیر از معناییست، غیر از معناییست که برای ممکن الوجود استعمال میشود. فیلسوف هم میگوید که بین، خوب دقت بکنید، فیلسوف هم میگوید که بین، چون فیلسوف قائل به اشتراک معنوی وجوده دیگه، میگه وجودی که برای ممکن الوجود استعمال میشود همان معنایی هست که برای واجب الوجود استعمال میشود. ولی که نه اینکه از جهت مصداقی اینها با هم اتحاد داشته باشد، یعنی به حمله اولی و از جهت معنایی به حمله اولی اینها با هم اتحاد دارند. به واجب الوجود میتونیم بگیم هازا وجودون، به ممکن الوجود هم میتونیم بگیم هازا وجودون، اشتراک معنوی دارن. ولیکن عینه تراب و رب گل ارباب از جهت مصداقی، یعنی خود فیلسوف هم نمیگه مصداق باری تعالی عین مصداق ممکن الوجوده، اون مصداق شدید، این مصداقش ضعیف هست. عینه تراب و رب الارباب. ولی میگه از جهت معنایی یکی هستن. اینو پس دقت بکنیم، موضوع اون له غیر از مصداقه. موضوع اون له یعنی معنا. پس میتواند معنا واحد باشد، بله، وضع هم واحد باشد، بشود اشتراک معنوی ادبی و اشتراک معنوی عقلی. مثل چی؟ بفرمایید. مانند وجود در مسلک فلسفه، هم اشتراک معنوی ادبی است و هم اشتراک معنوی عقلی است. ممکن است که اشتراک لفظی عقلی باشد و اشتراک معنوی ادبی باشد. مانند چی؟ مانند لفظ وجود در مسلک عرفان. و ممکن است که اشتراک لفظی ادبی داشته باشد ولی کن اشتراک معنوی عقلی داشته باشد. مانند چی؟ مانند اسامی اعلام، که هازا علیون و هازا علیون از جهت معنایی با هم اتحاد دارن، میشود اشتراک معنوی عقلی، ولی چون تعدد وضع اینجا داریم اینجا میشود اشتراک لفظی ادبی. فخ هم فختنه. بنابراین این بحث اشتراک دیگه خوب دقت بکنین، همین بحثا هست که آقایون وارد فلسفه میشن اونجوری که باید، شاید از پس فلسفه بر نمیان. صفحه 99 اسفار صدر المتعلهین یک جا مرحوم صدر المتعلهین میفرماین که وجودی که برای واجب الوجود و ممکن الوجود استعمال میشود اشتراکش اشتراک لفظی است، حال این که در جایی دیگر میگوید اشتراک اشتراک معنوی است. هازا پارادوکسون، هازا تناقضون. بله؟ خب بابا هنوز این بنده خدا نفهمیده که خود مشترک لفظی به حمل شایه مشترک لفظی است. ما اشتراک لفظی تا اشتراک لفظی داریم. اشتراک لفظی ادبی با اشتراک لفظی عقلی با هم فرق میکنند. یکم اینها رو دیگه بیشتر تأمل می‌فهمم.
مثلا
میشه اشتراک لفظی.
لفظی هم عقلی
هست
هم ادبی.
احسن.
این که شما فهمید این طرف به این میگه هازا وجودون و اون میگه هازا وجودون هازا وجودون، بعد فهمید که این وحدت وضع داره دیگه.
بله.
منی که به این میگم هازا وجودون یعنی لحاظ وحدت وضع داشته باشه، یعنی لحاظ فرق اینو با این نکردم. وقتی دارم وحدت وضع اراده میکنم یعنی ما ممتاز نیست دیگه، اینا همش یه چیزه، من یه اشاره دارم میشه
تو عرف. بله اینها رو دیگه همه رو مساوی میدونیم.
وقتی اینطوری ما میگیم یعنی قطعا بچه امتیازش رو داریم لحاظ میکنیم که میگیم حالا وجود
و عرف اینا رو نمیفهمیم.
بعد وقت به جمله بهشون میگیم
خب بعد اینه که واضح وقتی عرف هست دیگه به صورت تسامحی میاد میگه همه این اشیا رو من چیکار میکنم، یک وضع جداگانه علاهده براش در نظر میگیرم، به همه اینها میگم چی؟ موجود. یعنی یه موضوع له عام در نظر میگیره که شامل همه موجودات میشود و لفظ وجود را برای این همه اینها میگیره چیکار میکنه؟ وضع میکنه. ما وحدت وضع داریم ولی کم بحثای عرفی رو و بحثای عقلی نباید خلط بکنیم. ممکنه که این عرفی که این وضع را صورت داره از باب تسامحه، یعنی ممکنه به شما اصلا این وجودی که اینجا داریم از جهت معنایی با وجودی که برای واجب الوجود استعمال می شود با هم فرق بکنن. چرا؟ برای اینکه مثلا ذات واجب الوجود میگیم ذاته عین الوجود، ولی که ممکن الوجود میگیم ذاتون ثبت له الوجود یا عرض له الوجود. افتی اینو نمی فهمه، میگه خداوند وجود دارد اینم وجود دارد، لذا من لفظ وجود را به وحدت وضع برای همه این موجودات وضع می کنم. لذا ممکن است چیزی اشتراک معنوی ادبی داشته باشد ولی اشتراک معنوی عقلی نداشته باشد، چون عرف دیگه به تمام دقائق که نمی تونه نظر بکنه. و یکی از مباحثی که متاسفانه خلط شده در مباحث فلسفی همینه که بحثای عرفی رو با بحثای فلسفی و عقلی خلط کردند. مثلا مرحوم سبزواری توی همون اشعار منظومش داره یکی از ادله‌ای که برای اشتراک معنوی وجود می آورد میگه آقا وقتی که شما لفظ وجود را آخر به شما هستم قافیه میاریم، این ایتا پیش نمی آید، تکرار پیش نمی آید. و حال این که اگر این اشتراک لفظی بود، بله ببخشیم برعکس، میگه وقتی که ما وجود را برای قافیه اشعار میاریم این ایتا پیش می آید، تکرار پیش می آید و لغو هم هستی کار درستی نیست. و حالا اگر این چه اشتراک لفظی بود نمی باید که این ایتا و تکرار پیش بیاید، اشتراک لفظی بود. خب این به شما هستم خلط مباحث عرفی با بحثای عقلی هست. خب عرف ممکنه به شما هستم لفظ وجود را برای همه اینها به نفع اشتراک معنوی جعل کرده باشد، یه وحدت وضع برای همه اینها، و توی قافیه هم که استخدام بشه ایتا پیش بیاید، تکرار پیش بیاید. ولی کن از کجا شما میگید معنای وجودی که برای واجب الوجود استعمال میشود با معنای وجودی که برای ممکن الوجود استعمال میشود این به یک معنا هست؟ خلط مباحث عرفی و فلسفی گاهن از اساطین حکمت هم مانند سبزواری صدور پیدا کرده.
تعریف وضع میداره مشکل نمیداره، مثلا شما یه مجموعه موجودات دارید و همه شو میگید موجود، یه دونه موجود که اضافه میشه دیگه برای همه اینا که دوره وضع نمی‌کنیم، برای یه دونه وضع می‌کنیم. برای یه دونه می‌گیم
موجود. حالا موجود هم که مثلا موجود.
خب
پس
برای
یه
دونه وضع شد. خب. برای این وضع شد، برای اینا دونه دونه می‌فهمیم، برای همین تعریف که دونه دونه
وضع
میشه.
خب تعدد وضع داریم یعنی. یعنی تعریف وضع در نظر می‌گیریم.
مشکل نیست می‌گیم،
اول ادامه می‌دیم که نمی‌تونیم اشکال بکنیم. اصلا اینا جزء اصول موضوعشون این هست. اصلا شرط ادبی کاری به معنا نداره که این معناش با این مشترک هست یا نیست، در این ساحت بحث نمی کنه. یه شرط ادیب میگه آقا اگر ما وحدت وضع داشته باشیم این اشتراک معنوی وجوده، اگر تعدد وضع داشته باشیم اشتراک لفظی وجود، بر این که نمیشه خورده گرفت، این جز اصول موضوعش هست. میگه من کاری به معنا ندارم، اصلا معنا رو نمیشناسم، من کارم وضع. شخص عاقل باید عاقل باشد که اینجایی که ما میگیم آقا اشتراک معنوی، خب اشتراک معنوی ادبی رو با اشتراک معنوی عقلی خلط نکند. علاوه بر این که اون شخص واضح که عرف هست دیگه به دقائق اون موضوع اون لحکه نمیتواند راه پیدا بکند، به دقائق اون معنا که نمیتواند راه پیدا بکند که بگه آقا این معنایی که اینجا استعمال میشود غیر از اون معنایی هست که در جای دیگر استعمال. این کار عقل است، کار فیلسوف هست، اینها رو خلط نکن. خب همه اینها رو گفتیم، این البته بحث استطرادی بود ولی بحث مهمی بود که بحث اشتراک لفظی و اشتراک معنوی با هم خلط نشود. ما بعضی از اصول داریم که میتوانیم بین اشتراک لفظی و اشتراک معنوی فرق بگذاریم، یعنی ببینیم آقا اینجا اشتراک لفظی هست یا اشتراک معنوی. دو تا قاعده مرحوم مظفر اینجا میفرمایند. قاعده اول اینجا عقلی رو بیشتر میگن، اینجا بیشتر عقلی رو میگن. قاعده اول این که ما اگر دو تا لفظ داشته باشیم، یک لفظ داشته باشیم مانند قوه، که قوه هم برای به معنای قدرت استعمال می شود و هم به معنای قابلیت. قوه هم برای قدرت، میگه فلانی صاحب قوه هست، یعنی صاحب قدرت هست، قوه باسره، یعنی قدرت چی؟ بصیریت را دارد. یک معنای قوه به معنای قدرت، یک معنای قوه به معنای قابلیت هست. مثلا میگیم آقا این شخص اخرس ناطقون بالقوه، یعنی قابلیت ناطقیت را دارد. خب آیا این قوهی که ما داریم حالا گاهن به معنای قدرت و گاهن به معنای قابلیت هست، این اشتراکش اشتراک لفظی هست یا اشتراک معنوی هست؟ مرحوم مظفر میگه اینو اگر ما نسبت به مقابلش در نظر بگیریم، اگر تعدد تقابل داشته باشیم، تعدد تقابل دلالت بر تعدد معنا می کنه. یعنی وقتی مقابل قدرت رو در نظر میگیریم چی میشه؟ ضعف میشه. مقابل قابلیت در نظر میگیریم فعلیت میشود. وقتی تعدد تقابل داریم دلالت بر تعدد معنا دارد و تعدد معنا همون اشتراک لفظی عقلی است. یعنی یه جو بیشتر اشتراک لفظی عقلی رو در بست. این یک قاعده. پس تعدد تقابل دلالت بر تعدد معنا می کند. همین بحث رو توی فلسفه هم استخدام می کنند. خوب دقت کنید. میگن آقا وجود برای واجب الوجود و ممکن الوجود به نحو اشتراک لفظی هست یا معنوی هست؟ میگن مقابل وجود چیه؟ میگیم عدمه. میگیم عدم چون یک معنا دارد بنابراین وجود هم یک معنا دارد. یعنی وحدت تقابل دلالت بر وحدت معنا می کند. وحدت معنا یعنی اشتراک معنوی. یکی از ادله مهمی که آقایون برای اشتراک معنوی وجود قائلن اینه که میگن وجودی که برای واجب و ممکن استعمال می شود نقیض این وجود چیه؟ میگیم عدمه. خب عدم معناش یکی بیشتر نیست. ما دیگه تمایز در اعدام نداریم. یک معنا دارد. فقط که وجود هم یک معنا دارد. که البته این برهان مخدوش هست که حالا انشالله باید توی بحثای فلسفی بهش بپردازیم.
چون این معنی
عمومی معنی آخر ساخت نسمیه منظور به معنی عمومی داره
منظور به معنی آخر ساخت چرا رفتی و بس مانداره؟ الان مثلا همین وجود خب خب فرق میکنه دیگه.
بله
یه چیزی الهیات مثلا وجوده. حالا مثلا چونم یه مثال بهتر بزنیم مثلا زرد
خب.
که احمد شکل احمد جارا مجروره خب. اون زرده
درست خب. بله بله
یه وقت مثلا یه زرد به من الان دلالت بر جارا مجروره هم داره
درست.
یه وقت یه زرد به من اخص میگیم اما زرد در مقابل اون قسمی جارا مجروره باشه. خب حالا این اولیه با این دومیه خب در معنی مختلف هست
فرقشون در لا به شرط و به شرط شیه.
خب این توی تفصیل منی نمیان
اینجا مگر باشه دیگه یعنی
میخوای این تعریف تقابل اگه اینو قبول کنی وارد بکنی وارد تقابل زیاده چرا مشکلی
اللا به شرط یشتم و مع الف شرط دقت میکنین وقتی بالمعن العام شد به طریق اولا بالمعن الاخص را شامل میشود لذا نسبتشون نمیتونیم بگیم تباین هست یا به نحو اشتراک لفظی هست میتونیم بگیم همپوشانی دارد از جهت لفظی چه بسا بگیم اینها به شما هستم چی هست؟ چون تعدد وزن داریم دیگه یکیش معناش عام هست یکیش معناش خاص هست
یکی معنا فرق کرد لفظی یکی بود
میتونیم بگیم از جهت مفهومی چه بسا با هم تباین دارن خوب دقت بکنید لا به شرط با به شرط شی از جهت مفهومی با هم تباین دارن گرچه از جهت مصداقی هم پوشانی دارن مثلا شما در نظر بگیرید حیوان و انسان دو تا مفهوم متباینن دیگه ما قبلا اگه یادتون باشه میگفتیم در تعریف باید الفاظ متباین را استخدام بکنیم نه الفاظ مترادف را الانسان و حیوان و ناطق درسته حیوانیت و انسانیت دو تا مفهوم متباین هستن ولی کن از جهت مصداقی نسبتشون عموم خصوص مطلق هست لذا این نسب اربع اهم از این هست که در مفهوم مطرح بشه یا در مصداق مطرح بشه ممکن دوتا مفهوم نسبت تباین با هم داشته باشن ولی همین دوتا مفهوم از جهت مصداقی نسبت عموم خصوص مطلق با هم داشته باشن یعنی خلط بین حمل اولی و حمل شایع نشود این که از مغالطاتی هست که کثیرن ما توی مباحث عقلی و اصولی صورت میگیره که ما اینو اصلا اضافه کردیم به مغالطات این مغالطاتی هم که بعدش میرسیم انشاءالله میگن 13 تا محصور به 13 تا نیست بلکه بالغ بر 70-80 مورد هست حالا ما اینا رو تقریبا احصا کردیم یه 100 موردش رو دیگران گفتن یه 20-30 موردش هم ما اضافه کردیم یکی از این چیزهایی که کثیراً ما مخصوصاً توی مباحث طلبگی صورت میگیره خلط بین حمل اولی و حمل شایع است. خلط بین همین لا به شرط مقسمی و لا به شرط قسمی است. خلط بین لا به شرط و به شرط لا است. خلط بین سلب ایجاب سلب عدولی بله ایجاب عدولی و سلب تحصیلی است. اینا در هیچ کدوم از این مقالاتات نیست و همه اینها رو آدم باید سیطره داشته باشه تا دوچار مقالطه نشود. انشاءالله توی صنعت مقالطه باید مفصل اینها رو بپردازیم. این کتاب آقای علی اصغر خندانم از همین الان مطالعه بکنیم. 100 تا مقالطه رو ایشون مطرح کرد، با حال اینکه در منطقه قدیم و منطقه مزخرف 13 مقالطه است. حالا ما توی صنعت مقالطه میرسیم، انشاءالله اینها رو به صورت نموداری خدمتتون میگیم که آقا این سطحایی که حالا این منده خدا گفته یه 20 تو هم ما اضافه کردیم، اینها نموداری چی میشه. حالا یا مقالطه لحظی هست یا معنوی هست یا مختص مثلا به استقراء، مختص به صنعت برهانه. اینها رو مفصل باید بحث بکنیم. بحث صنعت مقالطه بسیار متاسفانه بهش کم لطفی شده، لذا الا ماشاءالله ما دوچار مقالطه میشویم و فکر میکنیم فقط مقالطات هم 13 قسمن. چرا فکر میکنیم 13 قسمن؟ برای اینکه مرحوم مظفر اینو بر اساس تقسیم ثنایی مطرح کرد. یکی از مقالطات همینه که ما اونجا بردیم. فکر میکنن آقا هر جا تقسیم ثنایی باشد هست هست عقلیست. این یکی از مقالطات اصلا و همین مقالطه باعث شده که فقط مقالطات رو 13 قسم بدانن. یا ما 13 قسم مقالطه بیشتر نداریم دیگه، ذهنمون دیگه مسئول از همه مقالطات هست و حال این گونه نیست. انشاءالله تو بحث مقالطه بعد مفصل بحث کنیم. این یک قاعده. قاعده دوم بگم تطبیق بکنیم. آقا ما روزی تقریبا 6-3 سطر باید بخونیم. سوال میکنین، حالا روز اول بود، من میخواستم همین روز اول هم بگم یک سال الا دو سال، هر کس هم یک سال کرد، هر که سال دوم اون شخص نداشته باشه که انشالله بحث پیش بره. ولی کن استفاده میکنم، من بعدش میتونم یک ساعت بشینم در خدمت شما باشم، سوالاتتون سوالاتو بعد از کلاس میتونم جواب بدم، ولی دوست دارم انشالله بحثم تمام بشه. قاعده دوم رو دیگه حالا فردا باشه تطبیق بکنیم. یکم ادوات و هذه الصناعه عرفت في ما سبب ان الجدل يعتمد على المسلمات والمشهورات الحقيقيه. سنت جدل اعتماد به مسلمات و مشهورات حقیقیه می کند. غیر ان تحصیل ملکه هذه الصناعه ليس بالامر الهين. تحصیل این ملکه صناعت یک امر آسان نیست. به ان یتمکن، حالا تو همون پرانتزشو بخونیم، به ان یتمکن المجادل من الانتفاع بالمشهورات والمسلمات فی وقت الحاجت عند الاحتجاج علی خصمه او عند الاحتراز من الانقطاع والمغلوبیه. اونجایی که مجادل تمکن پیدا بکند از انتفاع به مشهورات و مسلمات در وقت حاجت، هنگامی که احتجاج میکند بر شخص خصم، این مربوط به شخص سائل می شود. یعنی سائل می خواد به واسطه مشهورات و مسلمات انتفاع ببرد و بر خصم غلبه بکند. یا اینکه اندل احتراز من الانقطاع ول مغلوبیه، این مربوط به شخص مجیب هست که دوری بگزیند از انقطاع کلام، قطع کلام نکند. همین که سکت در کلامش پیش بیاید دوچار مغلوبیتش میشه. خب ما اگر بخوام به این صنعت راه پیدا بکنیم، این یک امر ساده ای نیست، یک ملکه هست، مهارت هست، فن هست که انسان باید این را دارا بشود، لذا ابزاری میخواهد که حالا ما ابزارشو داریم میگیم. اولین ابزارش این بود که نسبت به تمام این اصناف مشهورات انسان استحضار داشته باشد و دوم این که به انها الفاظ تمییز بدهد بین اشتراک لفظی، معنوی، متواتی، مشکک الاخر، تا انشالله دوتا ابزار بعدیش میاد. کما قد یبدو لأول وهله، چنانچه آشکار میشود در اول وهله که این امر ساده ای نیست، این صنعت مناظره و صنعت جدل، بل یحتاج الی مران طویل حتی تحصل له الملکه، بلکه نیاز به تمرین طولانی دارد تا این ملکه حاصل بشود. شأن کل ملکه فی کل صناعه، و این شأن هر ملکه‌ای است که اگر انسان بخواد اون ملکه را دارا بشود نیاز به ممارست و تمرین دارد. و لحاظ المران موارد و اربعه هیه ادواتون للملکه، و برای این تمرین ما چهار مورد داریم که اینها جز ابزار این ملکه محسوب میشوند. از استطاع الانسان و ان یجوز علیها فان له الاثر البالغ فی حصول الملکه، اگر انسان استطاعت پیدا بکند که بر این ادوات امکان پیدا بکند، راه پیدا بکند، فان لها، برای این ادوات اثر بالغی هست در حصول این ملکه. این ابزار انسان را میتواند به این ملکه جدل برساند. و تمکن الجدلی من بلوغ غرضه، و به غرض خودش برسد، بلوغ پیدا بکند. و نحن واصفون هنا هذه الادوات، ما این ادوات رو میخوام برای شما بحث بکنیم. ولی یعلم طالب انه لیس معنا معرفت وصف هذه الادوات انه یکون حاصلا علیها فعلا. از اون چیزهایی که طالب باید بداند این هست که معنای معرفت وصف این ادوات، یعنی اگر علم بی این ادوات پیدا بکند به حمل اولی، یعنی مفهوم اینها فقط در ذهن بیاید، این به حمل شایع خود دارای ملکه صنعت جدل نمی شود. اهل مناظره و اندازه انگشتان دست بخول حضرته، به حمل شایع مجتهد و اندازه انگشتان دست، ولی به حمل اولی همه ادعای اجتهاد در ذهنشون می کنند، چون مفهوم اجتهاد در ذهن همه هست، ولی چون این به حمل شایع تحقق پیدا بکند به اندازه انگشتان دست. بله، معرفت به این وصف ادوات معناش این نیست که این حاصل بشود، این ادوات برای این شخص فعلا، یعنی به حمل شایع هم دارا بشود. دانایی شیئون و دارایی شیئون آخر، حمل اولی شیئون و حمل شایع شیئون آخر. بل لابد من از سعی لتحصیل این ادوات به نفسهی عملا، یعنی به حمل شایع، و استهزار این ادوات اندهو، استهزار پیدا بکند به همه این ابزار. فان من یعرف معنى المنشار، کسی که فقط معنای منشار و عر را به حمل اولی فهم بکند، لا یکون حاصلا لدیه، برای او حاصل نمی شود به حمل شایع. بگیم آقا این دیگه نجار هست، اره رو میتونه به دستش بگیره مثلا کمد بسازه. ولا یکون ناشرن للخشب بل الذی ینشره من تمکن من تحصیل نفس الاله و عمل بها فی نشر الخشب، بلکه اون کسی که نشر میکند در اون خشب، کسی هست که تمکن دارد از تحصیل این آلت و عمل میکند به واسطه این آلت در نشر خشب. نعم معرفت و اوصاف الالت طریقون لتحصیل این ملکه و انتفاع این ملکه دیگه. آقا زمیرا رو هم داریم برمیگردونیم، خیالتون راحت بشه. معرفت به این اوصاف ملکه طریقی برای تحصیل ملکه است، یعنی حمله اولی، شناخت حمله اولی مرخات برای حمله شایع است. این به ملکه بزنیم بهتر، چون بعد بالاش هم قبلا زده میگه فی حصول الملکه، اینم فی تحصیل الملکه است. معرفت به این اوصاف آلت طریقی است برای تحصیل این آلت یا تحصیل این ملکه، به آلت میتونیم بزنیم ولی ملکه بهتر، و انتفاع به این ملکه. ول ادوات الاربع المطلوبه یک ما یلی، در پیرو می آید این ابزار چهارگانه. الادات الاولا، آقا ادات هم مفرد دیگه، جمعش میشه چی؟ ادوات. در اصل هم ادا هست، این تاش هم تا تانیسه، چه بسایی تاش تا وحدت باشه، ادا هست، این تاش جز خود روشنه بشمه هستم چی؟ لفظ نیست. الادات الاولا، ابزار اول از بیرون گفتیم که استهزار پیدا بکنن نسبت به همه اصناف مشهورات، آیا همه مشهورات را بداند؟ نه، اون مشهوراتی که بخواد به همون ساحت خاص مناظره بکند. العدات الاولا ان یستحضر لدی اصناف المشهورات من کل بابن و من کل مادتن الى اختلافا. بعدش هم میگه که البته محصور به اون ساحت مناظره خودش میشود و یعدها فی ذاکرته لوقت الحاجه و شمارش بکند اینها رو، این اصناف را در حافظه خودش برای وقت حاجت. و ان یفصل بین المشهورات المطلقه و بین المحدودت عند اهل کل صناعت و مذهب و تفصیل بتواند قائل بشود بین مشهورات مطلقه و مشهورات محدوده برای هر صنعت خاصی. و ان یمیز بین المشهورات الحقیقیه و غیرها، تمییز بدهد بین مشهورات حقیقی که در صنعت جدل بخواهد استخدام بکند با مشهورات غیر حقیقی که در صنعت خطابه و صنعت مقالده است. و ان یعرف کیفه یستنبط المشهور، و بداند چجوری از این مشهورات استنباط بکند. و یحصل علی المشهورات بالقرائن، و به واسطه قرائن این مشهورات را تحصیل بکند. و ینقل حکم شهره من قضیت الى اخرى، از یک مشهوره به مشهوره دیگر بتواند انتقال پیدا بکند، که قبلا گفتیم این انتقال یا به واسطه مشابهت هست یا به واسطه مقابله هست. فاذا کمل له کل ذلک، وقتی که کل اینها برای این شخص کامل شد و جمعه انده و جمع شد نزد او، فان احتاج الى استعمال مشهورن کان حاضرن لدی، اگر بخواد استعمال بکند این مشهورات ها را حاضر است نزد این شخص. متمکنن بهی من الاحتجاج الى خصمه، این تمکن را دارد که بر علیه خصم اینها رو احتجاج بکند. و هذه الادات لازمتون لل جدلی، لازم هست. چرا؟ برای اینکه سکت همانا و سکته همانا. تو مناظره فقط کافی انسان فقط یک سکت کلامی داشته باشد، یک انقطاع کلامی داشته باشد دیگه. و هذه الادات لازمتون لل جدلی لانه لا ينبغي له ان ينقطع امام الجمهور، نباید انقطاع کلام صورت بگیره در محضر مردم وقتی داره مناظره میکنه. ولا یحسن منه ان یتعنا، و شایسته نیست که این تعنی بکند، تأمل بکند برای جواب. و یطلب تذکر، و طلب تذکر بکنه، میگه آقا تو حافظم هست، سر زبونم هست، الان میگم دیگه تمام شده. و یطلب تذکر اول مراجعه، من مراجعه میکنم میارم انشالله خدمت شما، نه دیگه تمام شده. فانه یفوت غرضه و یعد فاشلا، برای اینکه غرضش فوت میشود و شکست خورده شمرده میشود. لان غایته آنیه، برای اینکه غایتش آنی است. و یل غلبه علی ختمه امام الجمهور، فیفوت غرضه به فوات الاوان علی العکس من طالب الحقیقت بالبرهان. ولیکن در سنت برهان اینطور نیست. سوال کردن از شما، مثلا حضرت علامه راحت میتونه بگه آقا من یک ماه دیگه جواب میارم، ولی کسی با وهابیت که داره مناظره میکنه باید فلفور همونجا جواب را آماده داشته باشد. لذا اهل برهان بشوید تا اهل سنت جدل. سنت جدل خیلی سخت داره. علالعکس من طالب الحقیقت بالبرهان، فان تعنیه و طلبه لتذکر و تأمل لا ينقصه ولا ينافي غرضه من تحصيل الحقيقه ولو بعد حين. و مما ينبغي ان يعلم ان هذه الملكه، یعنی چی؟ ملکه استهزار المشهور عند الحاجه، يجوز ان تتبعض، این ملکه مبعض است، یعنی میتواند در یک صنعتی مثلا در سیاست اهل مناظره باشد ولی کن در امام شناسی اهل مناظره نباشد. و ان تکون مستحضرات المجادل خاصتا بالموضوع المختصبه، به این که مستحضرات مجادل، اون مشهوراتی که استحضار دارد این شخص مجادل، مختص به اون موضوعی میشود که اختصاص به این موضوع پیدا میکند که در اون مقام میخواد مناظره بکند. خل مجادل فی الامور دینی، یا مثلا یکفی ان یستحضر المشهورات نافعت فی موضوعه خاصتن، فقط در مسائل امور دینی مشهورات را بداند. و من یجادل فی السیاسه انما یستحضر خصوصا مشهورات المختصه به هذا الباب فیکون صاحب ملکتن فی جدل سیاسه فقط. بنابراین صاحب این ملکه فقط در جدل سیاست مثلا دارای ملکه هست. و ها کذا فی سائر المذاهب والآرا و علیه فلا یجب فی الجدلی المختص به موضوع. چی؟ جواب فاعل از یجب. فلا یجب فی الجدلی المختص به موضوع ان تکون ملکته عامتن لجمیع المشهورات فی جمیع العلوم و آرا. واجب نیست برای این شخص جدلی که در یک موضوع خاص بحث می کند این که تمام مشهورات را در جمیع علوم آرا دارا باشد. العدات و ثانیه، این ادله نیست، العدات و ثانیه القدرت و القوت و التمییز بین معان الالفاظ المشترکه و المنخوله و المشککه و المتواطعه و المتباینه و المترادفه، همین الفاظ را سیطره داشته باشد. و ما الیها من احوال الالفاظ و القدرت و علا تفصیلها علا وجهن یستطیع ان یرفع ما یسرع من غموزن و اشتباهن فی الالفاظ، و قدرت بر تفصیل اینها به گونه‌ای داشته باشد که رفع بکند اون غموز و اشتباهی که عارض بر این الفاظ می شود. بتواند آقا تو لغت نمونه. این روشن فکر ها می بینه آقا لغت عوض می کنن یا آقا چی شد. با حال این که اگر انسان به الفاظ سیطره داشته باشد راحت می تواند غالب بشود در صنعت مناظره. عارض شدن، طرب عارض شدن. حتی لا یقتصر علی الدعوه المجرده فی ایرادها فی حججه، تا اینکه محدود نشود به دعوایی که مجرد در ایراد الفاظ باشد در این حجج، بل یتبین وجه الاشتراک او تشکیک او غیر ذلک من الاحوال، بلکه تبیین بکند وجوه اشتراک. آقا این اشتراک لفظیه، این اشتراک معنوی است، این مفهومی که شما میگی مشککه، ولی اینکه جو باید متباطی باشد، ماهیت به شما اصلا تشکیک پذیر نیست، شما چرا گفتین آقا این به نحوه برتر آوردین. همه اینها رو باید آگاهی داشته باشد. و هناکه اصول و قواعد قد یرجع الیها لمعرفت المشترک لفظی و تمییزه عن المشترک المعنوی، اصول قواعدی هست که ما میتونیم به این اصول قواعد رجوع بکنیم برای معرفت از اشتراک لفظی نسبت به اشتراک معنوی، که این اشتراک لفظی و معنوی را خدمتون گفتیم دو تا معنا داشت، یکی در مباحث ادبیات و یکی در مباحث عقلی. ول معرفت باقی احوال لفظ لا یسعق هذا الكتاب المختصر، مثلا در دوران بین این که این لفظ مجاز باشد یا مشترک باشد ما باید چه کار بکنیم، در اصول بحث میشه. در دوران این که این لفظ آیا منقول هست یا مشترک هست، در دوران اینکه این بحث این لفظ منقول هست یا اینکه حالا مرتجل هست، همه این احوال رو بحث میکنن، قواعدی رو براشون چی میکنن که دیگه در این مختصر، در این کتاب مختصر نمی گنجد. ولی کم چیزی که مرحوم مظفر میگه تمام بکنین، میگه آقا من دو تا قاعده میگم که شما بتونین فرق بگذارین بین اشتراک لفظی و اشتراک معنوی. و لعجل ان ينتبه الطالب لهذه الابحاث نذكر مثالا لذلك فنقول لو اشتبه. تمام کنیم، خسته میشین زود، هنوز وقت داریم، تمام شد. و صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد. شیرینی رو بچه ها بدیم.